بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دانستیم دنیایی که در آن زندگی میکنیم از نگاه قرآن کریم تجارت خانه است. و به تعبیر ساده تر از نگاه ائمه طاهرین به ویژه امام یازدهم بازاره. در این تجارت خانه و در این بازار یک خریدار پروردگار مهربان عالم که با همین عنوان در قرآن مجید در سوره مبارکه توبه خودش رو معرفی میکنه. در دو آیه پشت سر هم که در این دو آیه نه مسئله بسیار مهم به عنوان جنس مورد خرید توضیح میده. در ابتدای آیه اولش میفرماید ان الله اشترى، ان یعنی یقینا قطعا، ان الله اشترى، خدا خریدار. بعد در ضمن همین آیه اول با یک سبک بسیار دلنشینی مسئله خرید خودش رو مطرح میکنه. در آیه دوم هم به نه مسئله معنوی و اجتماعی اشاره میکنه و روی هم رفته نتیجه دعایه اینه که من خریدار هستم از چه گروهی، از چه طایفه‌ای، از چه جمعیتی. ابتدای آیه شریفه می‌فرماید من خریدار جنس از مردم مؤمن هستم، یعنی کسانی که از برکت تعالیم انبیاء خدا و اولیاء الهی، حالا یا با مطالعه فرهنگ آنان یا با شنیدن من رو شناختن، باور کردن، به من ایمان دارن و به این نقطه رسیدن که تنها خریداری که قیمت جنس مردم مؤمن رو داره من هستم، غیر من کسی قیمت جنس مردم مؤمن رو نداره. لذا مردم مؤمن با غیر خداوند وارد داد و ستد نمیشن، چون به این حقیقت بینان، آگاهن، عالمن، دانان که غیر خدا قیمت جنسشونو نداره. بنابراین نسبت به غیر پروردگار در بخل کاملن. یعنی در پیشگاه پروردگار در کمال جود و سخاوت هم، در فروش جنس دریغ ندارن، ولی نسبت به غیر خدا در کمال بخل. این معنا رو وجود مبارک حضرت مجتبا در یه روایت بسیار مهم می فرمودن که مؤمن نسبت به دینش و جنس دینیش در برابر غیر خدا در کمال بخل. خریداران غیر خدا هر چی میزنن که او رو بخرن، دینش رو بخرن، زیر بار نمیده. خیلی از اینایی که در مسئله دین و ارزش‌های الهی نسبت به خریداران غیر خدا بخل ورزیدن، انقدر دشمن رو عصبانی کردن که فرمان قتل اونها رو داد. اونا هم کاملا کشته شدن رو قبول کردن، خیلی راحت. تو یاد داشتم میدیدم این چند روزه، نمیدونم از چه کتابی نقل کردم، خیلی قبلا رسمم نبود مطالبی رو که نقل میکردم آدرسش رو بنویسم، اما چند ساله که مطالب مهمی که یاد داشت میکنم منبعش رو می نویسم. اونایی هم که ننوشتم به محض این که پیدا بکنم آدرسش رو ذکر می کنم. در یه جنگی 12 مؤمن اسیر ارتش روم شرقی شدن. سلطان روم روم شرقی همین منطقه ترکیه است. سلطان روم گفت اینا چه جامعه ای هستن که با نفرات کم و با ساز و برگ جنگی اندک تو بیشتر میدانها پیروز میشن؟ ما این همه اسلحه و این همه نفرات و این همه جمعیت داریم، در مقابل اینا قدرت مقاومتمون خیلی کم، فرار میکنن افراد ما، حاضر به جان دادن نیستن. هرچی هم میگیم وطن، قومیت، تحرکی در اینا ایجاد نمیکنه. گفتن که ما 12 تا از اینا رو اسیر کردیم. گفت بیارینشون ببینمشون. خب 12 تا مثل من و شما رو، آدم های مؤمن، آدم های متدین، آدم های الهی مسلک، از زندان رو بردن تو دربار. دربار رومیان هم از قدیم خیلی پرزرق و برق بود و چشم پر کن. در قرآن مجید یه نصیحت خدا به ما مردم مؤمن کرده که زندگی شکلدار و زیبا و پرزرق و برق غیر مؤمنان به چشم شما بزرگ نیاد، پر نکنه چشمتون، که نگاه شما به زندگی دیگران حواستون رو تحریک بکنه که ما از اینا کمتریم، ما هم یه زندگی مثل اینا درست کنیم. بعد وقتی که اسیر طوفان هوس شدید، دیگه از به دست آوردن حرام هم خودداری نخواهید کرد. بالاخره به هوس افتادی، یه خونه بسیار زیبا، پر زرق و برق، پر عتیقه، پر فرش، با ساختمان آنچنانی به دست بیاری نداری، ولی میبینی راه به چنگ آوردن پول حرام مخصوصا در روزگار ما خیلی بازه. حالا قدیم بستر حرام انقدر پهن نبود، ولی الان سفره حرام به اندازه کره زمین پهن. خوبم توش پول هست، نون هست، اما قرآن میگه این زندگی ها چشمتون رو پر نکنه، تماشای شما تماشای برانگیزندگی هوس خواهد شد. این 12 تا اسیر وقتی وارد این کاخ شدن، هیچ کدومشون مسهور تماشای این ساختمان عظیم و پرزرق و برق نشدن، یعنی توجهشونو اصلا جلب نکرد. هیچ اینجا دو تا مطلب براتون بگم، یکی از نهج البلاغه، یکی از کتاب شریف کافی جلد دوم. اما نهج البلاغه چقدر زیباست. من حالا دقیق یادم یه همین جمله نهج البلاغه رو 3 سال ماه رمضان توضیح دادم قبل از انقلاب، خیلی هم مؤثر بود در مستمعی. امیرالمؤمنین درباره عاشقان خدا، باور کرده ها، پاک دامنان، پاک نهادان که خودش در رأس همه اونا بوده تو عالم بعد پیغمبر، می فرماید عظم الخالق فی انفسهم، خدا در باطن اونها بزرگ بود، همین یه دونه بزرگ بود. و صغر ما دونه فی اعینهم، غیر خدا همه چی تو چشمشون کوچیک بود. نمیگه تو باطنش، میگه خدا در باطنشون بزرگ بود، همین یه دونه بزرگو میدیدن و غیر خدا هر چی بود در مقابل دید و تماشاشون کوچیک بود. یعنی را نداده بودن چیزی رو در درونشون، که بیرون درونشون رو ببینن. که مثلا ساختمونی که حالا عکسش تو باطنمه کوچیک، قدرت‌های پوشالی قلابی که خودشونو حقیقی نشون دادن و وارد باطنم شده عکسشون کوچیک، حضرت می‌فرماید دست را ندادن. اینجا جای بیگانه نی، جای گرگ و سگ نی، اینجا جای خداست. اما در کتاب اصول کافی در جلد دوم داره که پیغمبر بعد نماز صبح یه جوانی رو دیدن، حالش، نگاهش، قیافش با بقیه نماز جماعت خونا فرق میکنه. حضرت فرمودن حالت چطوره؟ عرض کرد اصبحت و موقنن، من به تمام حقایقی که گفتی و قرآن گفته یقین کامل دارم، اصلا شک در هیچی از قرآن و مطالبتون ندارم. حضرت فرمودن یقین علائمی داره، نشونهایی داره، نشونه های یقین تو بگو. چند تا گفت، حالا من بحثم سر این بزرگوار نیست، یکیش این بود که گفت استوا اندی الحجر و الذهب، پیش من دیگه طلا و سنگ یکی شد. این پیش من طلا و سنگ یکی شده خیلی حال عجیب الهیه. خیلی یه رو معاویه خیلی سر حال بود، مست حکومتش و ارتشش و اموالش و برنامه‌های زندگیش بود. این مستی ها آدمو میبره جهنم. تو همون حال گفتش که اطرافیان من، درباریان من، امروز بهترین انسان روی زمین کیه؟ یکی این سرنگ سرتیپا از این وزیر وکلای دربارش بلند شد گفت امرو در روی زمین بهتر از تو کسی نی. گفت هم خودت میدونی دروغ میگی، هم من میدونم دروغ میگی. بیشین. خب معلوم بود هم قضاوت کننده داشت دروغ میگفت، هم معاویه هم حالیش بود که این داره دروغ میگه. از 100 تا حرفی که زده میشه تو کره زمین 99 داشت تملقه، دروغه. پیغمبر اکرم میفرمود به دهن آدمای متملق خاک بپاشین بلکه خفه خون بگیرن. دیگه کسی جرأت نکرد حرف بزن، همه سکوت کردن. گفت کسی جواب نداره بده؟ هیچکی چه نگو. گفتن خودت بگو. گفت امروز بهترین انسان در کره زمین علی ابن ابی طالب. خب این حرف راست، این حرف صدق. و خیلی از این گونه چهره‌ها تو تاریخ حرفای خوبی زدن. یک کسی به حافظ گفت، گفتش که اولین مصرع غزل اول دیوانت معروفه که شاعرش یزیده، شما چرا این مصرع شعر رو در اولین غزل در صفحه اول کشیدی تو دیوانت؟ الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. و بعدیش مال خودشه که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکلها. گفت بی خودی به من ایراد میگیر، من دیدم یه گوهر پرقیمت از دهن سگ افتاده، ورش داشتم و بردمش تو کتاب نگرش دارم. خب حرف صادقانه بود. بهترین انسان کره زمین علی ابن ابی طالب. بعد گفت دلیلشو از من بخواه. من میگم بهترین انسان علی ابن ابی طالب چون آگاهه به روح علی و به قلب علی و به دل علی هستم. راستم میگو بر این که از فتح مکه سال آخر عمر پیغمبر امیرالمومنین رو کاملا شناخته بود. گو من آگاهم، همین الان اگر وزیر دارایی علی بیاد به علی بگه که نوبت تقسیم بیت المال به اوناییه که باید بهشون برسه، به قول امروزی ها یارانه، به همه باید برسه، امیرالمومنین به وزیر داراییش بگه که خب اینی که باید بین همه تقسیم کنیم چی هست؟ به امیرالمومنین میگه آقا چند تا انبار کاهه، چند تا هم انبار طلا و نقره. علی میگه اول کل اون طلا و نقره ها رو بدین به مردم، بعد اگه نوبت رسید کارم تقسیم بکنین، برای حیوانای مردم تقسیم بکنین. پیش علی کاه با طلا و نقره یکیه، چون علی وابسته به خداست، نه وابسته به اسکناس، نه وابسته به دنیا. دلش غرق ایمان به خداست، طلا و نقره و دنیا و کاخ و باغ توش را نداره. حضرت فرمود علامت یقینت، گفت طلا و نقره و سنگ پیشم مساویه، حالا سنگ ریخته باشه تو حیاتم یا طلا. خب سنگ که سنگه، طلا هم در و با میکنیم میگیم ملت خود و خدا هر کدوم نیاز داریم بیاین ورداریم برین، نا اضافه است تو خونه ما، ما چیزی نمیخوام. این 12 تا اسیر وقتی وارد کاخ پادشاه روم شدن، هیچ کدومشون مشغول تماشا نشدن. عجب مهندسی، عجب معماری، عجب ستونهایی، عجب تاقی، عجب پنجرهایی، خیلی معمولی، خیلی معمولی. کار میخواد تا آدم به اینجا برسه با که اسیر غیر خدا نباشه. یه روایتی رسول خدا دارن مفصل، حدود یه صفحه هست، من یادداشت کردم، یه وقتم دیدم سنی ها همین روایت رو با یه مختصر تفاوتی در کتاب کنز الامال 16 جلدیشون نقل کردن. یک کتابی دارن در هند نوشته شده، یکی از علمای اهل سنت هند که هر جلدش حدود 800 صفحه هست، 16 جلده، تمامش هم روایت از پیغمبره، اصلا هیچی اضافه نداره. از اول این کتاب تا آخر قال رسول الله، تو همه بخشای زندگی. این روایت هم اونجا دیدم هست. اول روایت پیغمبر می فرماید المؤمن لد الحق اسیرون، مؤمن تو این دنیا فقط پایبند خداست، هیچی دیگه او رو از جا در نمیبره، تکونش نمیده. یعنی تو این بازار خوب شناخته برنامه ها که جنسش چیه، خریدارش کیه، قیمتش چیه، فقط با خدا وارد داد و ستد میشه. پادشاه روم به این 12 نفر گفت شماها بیاین ارتش منو تعلیم بدین که اینا تو جنگا کپ نکنن، در نرن، پشت به دشمن نکنن، شجاعت و تحورشون نهایی بشه. شما میتونید در کلاسایی که ما میذاریم این نیروهای ما رو مثل خودتون تربیت کنید. دوازده تایی گفتن ما حاضر به این کار نیست. چرا؟ گفتن برای این که خدا در قرآن مجید گفته رب بما انعمت علی فلن اکون للمجرمین ظهیرا. خدایا نعمتایی که به ما دادی ما اینا رو خرج دشمنان و مجرمین نمی کن. ما نمیایم دانایی که خدا بهمون داده، روشایی که خدا بهمون داده، روحیه‌ای که خدا بهمون داده، اینا رو هزینه شما مردم مجرم کافر بکن. ما یک نفر شما رو درس نمیدیم. پادشاه دید عجب اینا آدم های مقاوم نترس. یکی از گماشتگانش رو خواست، آهسته در گوشش گفت خوشگلترین دخترها رو با آرایش، اونا حجاب که نداشتن، اروپا برای نابودی دین در کشورهای اسلامی در حدود 700 تا پیشنهاد داده در گذشته، 70 تاشو قبول کردن کارگردونا، از 70 تا 7 تاشو پذیرفتن، از 70 یکیشو که گفتن با این یکی هیچ هزینه ای نداره، خرجی نداره، ما میتونیم دینو در ایران، در عراق، در مراکزی که مسلمونا زندگی میکنن نابود کنیم. اونم اینه که زنا و دخترانشونو نیمه اوریان از خونه ها بکشیم بیرون، برن تو ادارات، تو پارکا، تو خیابونا، تو قطارا، خود به خود مردم اینا رو ببینن دینشون عبیه میره. درست هم گفت. اگر کارگردانان امروز مملکت فکری برای این اوضاع نکنن، ما 20 سال دیگه دیندارانمون میشن اقلیت این کشور، میشن یه جمعیت اقلیت. بعد برای اقلیت قانون میذارن که شما بعد هر کاری میکنین اما اجازه بگیرین. اونایی که 30 سال دیگه سر کار میان، وقت میگن که شما محرم سفر رو باید تعطیل کنین چون اکثریت با ماست در این کشور، مردای بیدین، زنای بیدین، دولت بیدین، شما حق ندارید بدون قانون و اجازه ما زندگی کنید. ما اصلا داریم رو به اقلیت شدن میریم، داریم میریم. الان بعضی از شهرهای شیعه نشین و غیر شیعه نشین بافت جمعیتی داره عوض میشه. ما تا 10 سال پیش تو شهرهای شیعه نشین و غیر شیعه نشین 70 به 30 بودیم، الان 40 به 60 شدیم. خب به طرف اقلیت شدن داریم حرکت میکنیم، همش که اقتصاد و شکم نی. یه خطرات عظیمی الان ما رو داره دور میزنه و محاصره کرد. گفت دخترای خوشگل تا 20 سال سن و با آرایش و با لباس نیمه ببرید در کلیسا صف بکشن، این 12 تا رو ببرید اونجا، این دخترا رو ببینن، بهشون بگین هر کدومتون از این دخترا 1، 2، 3 تا میخواین بهتون میدیم تا بین مسلمونا پخش بشه که هر کی بره روم راحت در آغوش دختران و زنان زیبا چهره هر چند تا میخواد قرار میگیره، خرجش هم میدن. بشکنید روحیه رو. 12 تا رو بردم. به محض اینکه از در کلیسا وارد شدن همه سرا رو انداختم پایین. اون مأمور گفتش که چرا سراتون رو انداختین پایین؟ گفتن مال ما در اینجا رو که دیدیم فکر کردیم اینجا معبده، حالا که اومدیم تو میبینیم اینجا شهوتخانه کثیف، اینجا معبده. فایده ای نکرد. 12 تا رو آوردن بیرون، آوردن پیش پادشاه، گفتن اینا که حاضر نیستن سربازای ما رو تعلیم بدن. بعدم بردیمشون بتخانه، یکیشون به این دخترها نگاه نکردن، همشون گفتن اینجا به جای معبد عبادتگاه، شهوتگاه کثیف و آلوده است. خب معلومه، قرآن مجید میگه مؤمن، امیرالمؤمنین میگه تو خطبه متقین، مؤمن زیباترین چهره های بیدین رو دیو میبینه و گناهان رو هم آتش فروزان دوزخ. خب عاشق نمیشه، آدم که عاشق دیو نمیشه. زیر خیلی از این صورت ها حیولاهای عجیب و غریبی قرار داره که اگه خدا پرده از جلو چش ما برداره، اون چهره دوم این بی‌حجابا بدحجابا عوضی ها رو ببینیم از ترس سکته میکن. پادشاه گفت من حکم اعدام هر 12 تاتون رو الان میدم. اینقدر خوشحال شدن، گفتن شاه ما در به در دنبال مرگ با شهادت میگشتیم، گیرمون اومده عجب مرگی بده، حکم بده. مؤمن خیلی خوب حالیش که جانشو، اعضایشو، چشمشو، گوششو، زبانشو، پولشو با کی معامله بکن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. اینجا یه نکته بسیار مهمی هم هست که باید فردا براتون اگه خدا بخواد توضیح بدم، و اون اینه که مؤمن میدونه این خریدار فقط جنس پاک میخواد، جنس آلوده نجس نمیخره. حالا این مسئله توضیح خیلی مهم می داره برای فردا. واقعا داستان عجیبیه که آدم نمیتونه تحمل بکنه. دکترا قدیم که حالا شیشه نبود و این درجه های رو شیشه ها که به مادرها بگن دو سیستی، یه سیستی، لفظ خارجیه. همه اطبا میگفتن بچه رو تا 6 ماهگی غذا و آب ندین، شیر مادر کافیه برای بچه. من یادم بچه بودم تو همین خونه های خودمون، عمه، خاله، دایی، عمو که بچه کوچیک داشتن، مادرها حالا از تجربه دیده های قبلی خانواده میپرسیدن یا دکتر که دیگه ما به این بچه آب بدیم تابستونه، میگفتن آب بدیم، اما این گلو کوچیکه تحمل نداره، شما توی نلبکی آب بریزین، پنبه بذارین توش، آروم بکشین به لبای بچه که این آب کمتر از قطره بره تو دهنش فرو بده، چند روز عادت بکنه، بعد با قاشق چای خوری آب بده. یزیدیان، امام حسین برای این بچه فراتو میخواست، یعنی گفت این رودخونه رو بدین در اختیار من. چقدر آب برای این بچه میخواست؟ شنیدید؟ آقای بهاری براتون خوندن. من یه طرف دیگه این جریان رو بگم که کمتر از این طرفی که شنیدید نیست، طبیعی هم هست. اگه تو کتابام نمی نوشتن، خود آدم میتونست به دست بیاره، استحسان بکنه. هوا دیگه کاملا تاریک شده بود، خیمه هام سوخته بود، بدن هام رو خاک افتاده بود. دستور دادن آب برای این زن و بچه ببریم، چون اینا اگه آب بهشون نرسه از تشنگی میمیرن. البته طبق اون روایتی که نقل شده، خدا به جبرئیل فرمود برو برای آدم روزه بخون و این روزه رو بخون. یعنی اولین کسی که برای ابی عبدالله روزه خونده پروردگاره، اولین مستمع روزه هم جبرئیل بود. برو با آدم بگو صغیره یمیته العطش، این غیر تیر خوردن بچه شیرخوار است. ببینید جمله رو، صغیره یمیته العطش، بعضی از بچه کوچیکاش از تشنگی میمیرن. و کبیره قد جلده منکمش، بزرگترا از شدت تشنگی پوستشون مثل ماهی که دارن سرخ میکنن، پوست جمع میشه، خودشو جمع میکن. البته بعضی بچه ها از تشنگی مرده بودن، آب که آوردن دیگه اونا نبودن آب بخورن، آب رو تقسیم کردن، یه ظرف آب هم دادن به رباب. تو اون بیابان تاریک آب رو نگاه میکرد و زبان گرفته بود، پسرم تو که پا نداشتی بری جنگ، تو که دست نداشتی با مردم به جنگی، حالا بلند شو بیا آب آزاد شده، من آب میخورم سینم پر شیر میشه، بیا تو رو شیر بدم. نمیتونم بقیهشو براتون بگم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اصلح امورنا اهلک اعداءنا عید و احفظ امام زماننا.